الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تعليمات أئمة الطاهرين برای هر مرد و زنی، اگر بپذیرن، قبول کنن، سازنده است، تربیت کننده است، روش دهنده است و عمل به این تعلیمات انسان رو یقیناً به پروردگار مهربان عالم پیوند میده. این پیوند هم طبق آیات قرآن سبب رحمت و مغفرت و احسان و لطف و رضوان و بهشت. اینا حقایقیه که ما در متن آیات قرآن و در روایات اهل بیت می‌بینیم. امروز یکی از متون تعلیمی و تربیتی اهل بیت رو از قول وجود مبارک امیر مؤمنان براتون عرض میکنم. و چه متن مهمی! حضرت میفرمایند دعائم الایمان علی اربع، ستونهای ایمان چهار تا ستونه. و اگر ایمان کسی بر این چهار ستون بنا بشه، او میشه یه مؤمن واقعی، یه مؤمن حقیقی. روایت خیلی عمق داره. این چهار تا ستون هر کدامش یه علمه، یه داناییه. اینطور که از خود روایت استفاده میشه، الاولا ان تعرف ربک، ستون اول، این علم، این که پروردگارت رو بشناسی. آیا شناخت خدا سخت، پیچیده است، خیلی علمیه؟ نه، آسانترین شناخت، آسانترین علم، آسانترین معرفت با مدت بسیار اندکی، یه ساعت اندیشه کردن و یه مقدار دقت در موجوداتی که در اختیارمونن و یه مقدارم آشنایی با آیات قرآن، 10 تا آیه، 5 تا آیه و آشنایی با یه روایت، یه دونه مثل توحید مفضل که وجود مبارک علامه مجلسی، این عالم کم نظیر شیعه، در بهار نقل کرده و این یه روایت از معجزات فکری و عقلی امام صادق. در این موضوع باید دقت بکنن که هر حرکتی در عالم، که کل عالم حرکت، اصلا ما سکون در عالم نداریم. همین کوهایی که اطراف ماست، اینا هم حرکت دارن. قرآن می‌فرماید و تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر رو مر سحاب، حرکت ابرمانند دارن، ما حس نمی کنیم. کل موجودات در دایره حرکت کردنن. این حرکت علم، عقل، فطرت، دانش، دانشمندان میگن محرک میخواد، یعنی باید یه حقیقتی باشه که این حرکتها رو به وجود بیاره و ایجاد بکنه. چرا؟ چون برای علم ثابت شده که این نوع حرکتی که در عالم، در ذات موجودات نیست. اینا حرکت دارن ولی محرک اونها رو حرکت میده. جهان بی محرک نیست. اونی که سبب حرکت کل موجوداته، انبیاء الهی و ائمه طاهرین و کتاب‌های آسمانی اسمشو گفتن، الله رحیم، کریم، غفور، ودود، خالق، رزاق. چون من در فهم این معنا که حرکت محرک داره بیشتر قدرت جلو رفتن ندارم، فقط به این نتیجه میرسم حرکت محرک داره. محرک کیه؟ میدونم محرک هست، ولی کیه؟ اسمش، صفاتش، ویژگیهاش، فعلش، اینا رو من نمیتونم بفهمم هرچی هم اوستا باشم. خدا معلمانی رو فرستاده که یک کارشون معرفی این محرکه. خوبم معرفی کردم. این اندیشه در همین موجوداتی که در دسترس مونالو، باز برم سراغ قرآن، یکیش شیره، همین شیری که آسان در دسترس همه مردم جهانه. خب این شیر بعد از راهایی رو که طی میکنه در وجود حیوان حلال گوش، گاو، بز، گوسفند، شتر و در دسترس بشر قرار میگیره، این محصول علفهای سبز یونجه، شبدر، رویدنی های بیابان، همش هم سبزه خوراکیش، ولی شیرش سفیده، آبکیه. اول به چشم نمیاد که چقدر این شیر نعمت عظیمیه، به چشم نمیاد به سادگی، ولی وقتی آدم دقت میکنه میبینه این شیر فراورده های عظیمی رو ازش میشه گرفت. پنیر، کره، روغن، ماست، کشک، دوغ، سرشیر، خامه، از همین 10 کیلو آبکی که یه رنگ سفید داره و یه مقدارم آب، یه بخش عظیم اقتصاد مردم جهان رو شیر داره اداره میکنه. یه بخش عظیمیشو اینا همه روشن، البته در معرض دقت مردم نیست. مردم از خواب بیدار میشن یه لیوان شیر میخورن و همین، جلوتر نمیرن. یه قالب پنیر میخورن، جلوتر نمیرن. یه قالب کره میخورن، ماس میخورن، خامه میخورن، سرشیر میخورن، دوغ میخورن، کشک میخورن، جلوتر نمیدن، فقط خوردن همین. اما این که این همه فراورده کجای این شیره و کی به این شیر داده، این که یه مقدار آب با رنگ سفید با یه سلسله ویتامین، چیکار کرده با این شیر که تبدیل به همین همه فراورده میشه؟ کی این کارو کرده؟ کیه؟ چه علمیه؟ چه عقلیه؟ چه داناییه؟ چه حکمتیه؟ اینا رو مردم جلوتر نمیرن. یعنی بدنه عظیمی از مردم دنیا فقط میخورن، همین هم میخورن فقط. یا یه درباره این بدنه عظیمم بخونم: یأکلون کما تأکل الانعام، چجوری گاو علف میخوره، اینا هم فراورده های شیر رو میخورن. گاو که نمیاد درباره علف اندیشه کنه که چگونه رویده شد، رنگش رو از کجا آورد، ریشه چرا رفت تو زمین؟ ساقه چرا اومد بالا؟ ابر چگونه آبیاری کرده؟ در آب چی بوده؟ در خاک چی بوده؟ در نور چی بوده؟ در هوا چی بوده که چند هزار چندین هزار هکتار بیابان رو پر از غذای حیوانات برای تولید شیر کرده؟ اینا رو اصلا نمیرن جلو، خود گاو هم نمیره جلو، گاو فقط میخوره، گوسفند فقط میخوره، خیلی آدمی زاده مثل گاو و گوسفند فقط میخورن، اما این خوردن جلوتر نمیرن که فکر بکنن فلینظر الانسان و الا طعامه باشن، نظر ندیدن با چشم در لغت عرب یعنی نگاه با عینک عقل، و این نگاه رو ندارن بیشتر مردم عالم. خب این فراورده های شیر، ولی خود شیر از کجا به دست میاد؟ از چه کارخونه ای؟ با چه موادی؟ ساخته شدن شیر از دو تا ماده است طبق بیان قرآن، که این دو تا ماده هم در تمام پنج قاره در اختیار کارخونه داراست، نمیتونن یه قطره شیر با این دو تا ماده بسازن، بس نمیشه. جای ساخته شدن شیر بدن چارپای حلال گوشته برای مردم، حرام گوشت هم شیر دارن، کاری به ما نداره، حلال گوشت ها. قرآن مجید می فرماید ان لکم فی الانعام لعبرتون، در این چارپایان برای شما عبرتون، الف و لام هم نداره، العبره نمیگه، چون الف و لام نداره، ان لکم فی الانعام لعبره، چون الف و لام نداره معنیش اینه که یه درس خیلی عظیم پربار و بزرگ، که این درس شما رو به پروردگار شناخت میده، معرفت میده. همین یه لیوان شیر چجوری ساخته شده؟ من بین فرس و دم، دو ماده در بدن حیوان حلال گوش این شیر رو برای شما میسازه، یه ماده سرگینشه، پهنشه، شکمبشه، که وقتی تو قصاب خونه در میارن میریزن بیرون، شما دماغتو میگیری در میری، چه خبره تو کجا میری؟ وایسه خود فکر کن. اینی که الان بیرون ریختن تو دماغتو میگیری در میری، 50% شیر ساخته همین، من بین فرسن و دم لبنن سائقن، از این شکمبه، از این پهن، از این سرگین و اون خونه بسیار پر رنگ من شیر گوارای سفید به شما تحویل میدم. این خدا، خدا اما دور نی که دنبالش بگردیم. من همین کنار لیوان شیر خدا رو میشه پیدا کرد، هیچ جا دیگه هم نرو. یه سراغ برنج و گوشت و خورشت و سبزی و کاهو و تربچه و اینایی که از زمین در میاد، رنگای مختلفی دارن در بیرون و در درون. شلغم تو خاک سفیده، بغلش چغندر قرمز، بغلش هویج زرد و نارنجیه، بغلش تروب سیاه سیاه و سفید. هم بغل هم دیگه تو باغچه، نمیخواد رو بری زیر زمین. حالا هم بیرونشو نگاه کن، بیرونشو خونو نگاه کن، چقدر رنگش سیره و قرمز. شکمبه رو نگاه کن، پهن رو نگاه کن، سرگین رو نگاه کن که رنگش زرد زرد و بدبو. من در بدن گاو یا گوسفند چیکار میکنم که از این سرگین زرد بدبو و خون پررنگ پررنگ شیر سفید میکشم بیرون؟ این برای شما درس خداشناسی نیست؟ یعنی این شیرسازی کار خود گاوه، این شیرسازی کار خود این حیوانه. بعدم این شیری که شما میدوشید با رنگ سفید و آبکی، این که 10 جور فراورده به شما میده، یه بخشیش کره میشه، یه بخشیش سرشیر میشه، بخشیش پنیر میشه، یه بخشیش کشک میشه، ماس میشه، دوغ میشه. واقعا اینا براتون درس نی که منو بشناسین که عالم کارگردان داره، عالم خالق داره، عالم سازنده داره. این پیدا کردن خدا خیلی ساده، خیلی ساده. یه لیوان شیر رو نگاه کن، دقت کن که از چی ساخته شده و بعد چی میشه. این خدا گم، خدا که پیداش کنن. تو دعای عرفه که نزدیک روز عرفه، حضرت میفرماید امیت اینون لا تراک، کور باد چشمی که تو رو نمیبینه. دیدن تو که کار مشکل، این بغلی لیوان شیر میشه دیدت که هستی کارگردانی، خالقی، پدید آورندهی، رازقی. حالا بیان در باره انواع ویتامین های شیر مطالعه کنن مردم. دیوانه کننده است که خدا در این یه مقدار ماده روان آبکی چه ویتامین هایی با چه منافعی برای بدن انسان ها قرار داده. چه منافعی؟ اونا که خودش یه دنیای عجیب و غریبیه. این زمان معرفت به خدا، من ادامه ندم اینا رو، ولی پیدا کردن خدا کار خیلی آسونیه، خیلی. من گاهی جوانای امروزی که میان پیشم، حالا من نمیشناسن، تو تلویزیون قیافه منو دیدن و حرفا رو شنیدن، میگن بریم سوالاتی بکنیم. میان اولی که میان بعضیشون میگن آقا چجوری میشه به خدا اعتقاد پیدا کرد؟ چجوری میشه خدا رو پیدا کرد؟ بهش میگم خدا بغل کلت. کله من؟ و بله کله تو. کجا کنار کله منه؟ میگم تو یه دونه سر داری بالای گردنت، ولی تو این سر خداوند 3 تا چشمه قرار داده. یه چشمه تو چشمت قرار داده و میدانسته باید آب این چشمه رو شور قرار بده، چون 2 تا چشمت پیه، مادهش باید آب شور بهش برسه که تر و تازه بمونه 90 ساله. 3 جفت چشمه زیر زبونته که بند نمیاد، 90 سال 100 سال آب شیرین میده. چون اگه این چشمه زیر زبونت این سه تا آب شور میداد که تو زندگی نمیتونستی بکن. یه چشمه هم تو گوشت قرار داده آب تلخ میده. خدا بغل کلت نیست؟ این سه تا چشمه تلخ و شور و شیرین و خودت ساختی یا بابات یا مامانت؟ کی ساخته؟ خودت که نساختی. این آب شورم که خودش با تکیه بر ذات خودش به وجود نیامده، آب شیرین آب تلخ. خدا کجاست؟ بغل کلته که برای گوش در نذاشته. برای اینکه شب خوابی یه سر و صدای از دیوار، از سقف، از تیر بلند شد، سریع بپری اگه خطر داره بری بیرون. گوش در لازم نداشته، اما چشم در لازم داشته که 8 ساعت خوابی باید این دوتا در بسته بشه. حیوان عاشق گوشت و پی در خواب سنگینه تو نیاد بغل چشمتو بخوره، تو خیال کنی میخوره چشمت، صبح بلند شی ببینی دوتا چشم نیست. کیه که میدونسته برای چشمت دوتا در باید بذار که شب بسته بشه دزد نیاد؟ و بعدم گوشت که بازه، ممکنه سوسک ریز بره تو گوشت، ممکنه 1000 پا بره نمیره. برای اینکه این آب تلخ گوش اینقدر بوی بدی داره که این حشرات از بیرون کلت این آب تلخ با این بوی بدش به مشامشون که میخوره تا 10 فرسخ در میرن، ولی نمیذاره این بوی بد به شامه خودت برسه. شامت که بغل گوشته. هیچ تا حالا در این 80 سال بوی گند این آب تلخ گوشتو استشمام کردی؟ اگه این سه تا چشمه زیر زبانت هم خشک بشه، زبونم خشک میشه، میتره که بعد قطعه قطعش میشکنه. بعد میگه من خدا رو یافتم، قبول کردم، بلند میشه میره. خدا که گم نیست. هوال اولو آیه پرمغزی، هوال اولو ول آخرو و ظاهر. خدا که آشکاره. هوال اولو ول آخرو و ظاهرو ول باطن. این خدا. خب ایمان بر 4 علمه، یعنی ستونای ایمان معرفت. الاولا ان تعرف ربک، دو علم دوم. اینا تعلیمات ائمه است برای بیدار شدن ما، برای عالم شدن ما، برای آگاه شدن ما. از ثانیت ان تعرف ما صنع بک، دوم این که بشناسی در آفرینش تو چی کار کرد. بالا باطن تو کار نداشته باش که چه دستگاه‌هایی در باطن که تا حالا به نظرم کشف کردن 42 دستگاه روانی در وجود انسان. حالا این بدن ظاهرتو نگاه کن که خدا در ساختمان تو چه کرده. اگه تو رحم مادر پوست روت نمی کشی و به دنیا می اومدی با ماهیچه های لخت و قرمز، هوا با این ماهیچه ها چیکار می کرد؟ حرارت با این ماهیچه ها چیکار می کرد؟ فشار خون بدنت که باید 12-13 باشه با این بدن چیکار میکرد؟ من فشار خون همه خونتو میریخ بیرون و میرفتی قبرستان. اما کمتر از 2 متر پوست رو بدنت کشیده، خون قدرت بیرون اومدن نداره. این پوست و این نازکی فشار هوا رو و فشار درون رو متعادل تحمل میکنه. من الان نمیدونم اینجا نشستیم فشار هوا که 100 کیلومتر دور کره زمین کشیده شده رو ما چقدره. اب بیرون این فشار، از درونم فشار خون در 13-12 درجه با همدیگه چنان رفیقن که نه فشار هوا پوست رو پاره میکنه، نه فشار خون پوست رو پاره میکنه، همه بیرزه بیرون. یک کار پوستم اینه که درصد بالایی از زیبایی انسان مال پوستش. آدم هایی که گاهی میسوزن دیدین چقدر قیافه کریه، ولی این پوست مال چرا این خشک نمیشه؟ پوست که بتره کن، این رطوبت 80-90 سال مال کجاست؟ چجوری تأمین میشه؟ بفهمی که با تو در خلقت چه کرد. اگه رو این 10 تا انگشتت ناخون نمیذاشت، انگشتا توان کار نداشتن، فشار کار به وسیله ناخونها میشگنه، راحت میتونی کار بکنه. اگه انگشتا رو برات مفصل نمیذاشت، این بندها و مفاصل رو همه رو سیخ میساخت و هم مادر به دنیا میمدی انگشتا سیخ بود، خوش چیکار میتونستی بکن؟ اولا این انگشتای سیخ امکان نمیداد که یکی بره گندم بکاره، امکان نمیداد یکی بره درو کنه، حالا با تراکتور یا با داست، امکان نمیداد یکی پشت کامیون بشینه گندم و بیاره آسیا، امکان نمیداد کسی این آرتو خمیر کنه، امکان نمیداد چونه بگیره، امکان نمیداد وا کنه، امکان نمیداد به تنور فقط انگشتاتو دقت کن که چند میلیون کار میتونه بکنه. و اگه همجوری راست بود و پیونده فقط و فقط استخون بود، مفصل نداشت، میخواستی اسمتو بینویسی نمیشد، میخواستی وسایل الکترونیکی مردم رو در مغازت یخچال و پنکه و بلنگو و جارو برقی رو درست بکنی، ای با شورت کنی، با انگشتای سیخ که نمیشد. اینو امیرالمومنین داره میگه به خودت یه نگاهی بکن، ببین خدا در خلقت تو چه کرده. ببین اگر این مفاصل کمر نبود نمیتونستی خم بشی، اگر این گردش سرت رو گردنت نبود که بتونی راست رو نگاه کنی، چپ رو نگاه کنی، جلو رو نگاه کنی، عقب رو نگاه کنی، کلت رو گردون قرار داده. اگه کلت فقط جلو رو نگاه میکرد تا تو از خطرهای دست راست دست چپ، ماشین، تریلی، کامیون، خطرهای پشت سر رو حس نمی کردی که از کله سیخ می موند. در یه نگاهی هم به حافظت بکن که همه چی یادت، همه چی هم یادت میاد. من یه همدرسی داشتم قوم با همدیگه تو مرسه فیضیه مکاسب مباحثه میکردیم. از اون مکاسب های قدیمی روزی صفحه و نیم. یه بار من دیدم خیلی پریشانه، بهش گفتم چته؟ گفت پدرم مریضه. گفتم اگه مشکل مالی داری؟ من به دوستان تهرانم بگم تأمین بکنن پدرت خوب بشه. گفتم با مال خوب نمیشه، با دکترم خوب نمیشه، دوام نداره، ولی تمام خانه ما درگیر این بیماریه. گفتم چشه بابات؟ گفت دچار فراموشی شده، فراموشی کامل. میبریمش دستشویی، یادش نمیاد، باید تو دستشویی خودشو تخلیه کن. انقدر باید نگرش داریم تا خودش تخلیه بشه، اگه بشه. یا میشونیمش برا غذا، خودش که نمیتونه ورداره چون یادش نمیاد قاشقو بذاره تو غذا بلند کنه. ما غذا رو میذاریم تو دهنش، یادش نمیاد بجبه. حالا اگه یه غذای نرمی رو بریزیم تو دهنش که لازم به جویدن نباشه، یادش نمیاد قورت بده. من یه ساعت تو دهنش تا بالاخره با یه حرکتی غیر ارادی بره پایین. یادش نمیاد بخوابه. خب ببین خدا در ساختن تو چی کار کرده. هیچ کدوم اینا رو بیشتر مردم نمیبینن، فقط به خاطر شکم ناله دارن. فقط البته گاهی ناله هم حقه، ولی دیگه نه ناله‌ای که پشترش فحش و دریوری و جدایی از خدا و از انبیا و از ائمه باش. بله بعضی از پیش آمدها درد داره، مثل همین گرونی ها. اما دیگه این گرونی ملاکه اینی که من خدا ببرم. اقتصاد ما که دست خدا نی، دست خودمونه. وزیر دارایی ما که ابی عبدالله نی، فرمانده نیروی ما که قمر بنی هاشم نی، کارگردان استانا که امام حسن مشتبانی که وزیر کشور باشه. اما مردم درد و به اونام سرایت میدن، میگن این دینو نخواست. خب نخو، کسی بهت زور نگرفته که صبر در برابر مشکلات نداری، داری خودتو میندازی تو راه جهنم و همه اینا رو گره میزنی به خدا و ائمه، به قرآن، به منبر، به محراب. ببینی چقدر مسجد ها خلوت شده، چقدر. من همین امسال تهرون از بعضی از رفقای واعظ و گوینده پرسیدم زهرا منبر میرین جمعیتون خوبه؟ میگفتن خیلی خوبه، 20-22 نفر، 10 میلیون جمعیت تهرون. شب منبر میرین چی؟ میگن شب که خیلی شلوغ‌تره، روز 10-12 نفر. چرا فرار کردن از مساجد، از منابر؟ حالا با همه هم بدن، در حالی که کل این آخونده مملکت نه تو مجلس هن، نه تو وزارت کشور هن، نه تو وزارت اقتصاد هن، بیشترشون بیرون هن. و چقدر مگه آخوند تو دستگاه دولتیه؟ اما انقدر بی صبری ناشکری که حمله همه جانبه است. خب بیشین خود درباره خلقت خدا در حق خودت فکر بکن، راضی بشی از خدا. اگه این دماغ تو برای استشمام رو نافت ساخته بود، همیشه باید دست آن پیرن و قبا و کتت و جاکتت سوراخ بود که بوی بد بوی خوب رو بو بکش. اگه چشم و پشت کلت ساخته بود، اگر گوشتو تو طرف گردنت گذاشته بود، این زیبایی خودتو نگاه نمی کنی؟ اصا اصانیتو انتعرف ما سن عبیک از سال سح. سومین ستون دین این معرفت، انتعرف ما ارادم منک، که بیشینی بفهمی خدا تو رو آفریده، از آفرینش تو چه مقصودی داشت. خدا که حکیمه، علیمه، بصیر، مقصدش، مقصودش پاکه، خلقتش حکیمانه است. تو رو برای چی آفریده؟ برای آدم بودن، برای خلیفت الله شدن، برای مؤمن شدن، برای صابر شدن، برای محسن شدن، برای منفق شدن، برای ذاکر شدن. اینا هدف خلقت توست. ما ارادم منک ارابعتو ان تعرف ما یخرجو که من دینک، خطرهای برای دین تو بشناسی که چه برنامه‌ای باعث میشه بیدین بشی. خلاصه روایت اینه. خلاصه روایت خداشناسی، ان تعرف ربک، خودشناسی، ان تعرف ما صنع بک، وظیفه شناسی، ان تعرف ما اراد منک، خطرشناسی، ان تعرف ما یخرجک من دینک. این چهارتا ایمانه. ایمان. خدایا به حقیقت و عزت خودت معرفت ما و خانواده و نسل ما رو به دینت، به خودت، به خودمون، به خطرها کامل گردان. بی خانمانی از سر کویت، بی خانمانی از سر کویت کجا رود؟ دولت در این در است، از این در کجا روم؟ گامی که غیر راه تو پوید خطا بود، جامی که غیر ذوق تو بخشد عذاب بود. چشم و چراغ ماست شب افروز آرزت، آن روز ظلمت است که از چشم ما روم. از سلطنت چه کم شود آن پادشاه رو که از مرحمت به پرسش حال گدا رود. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. چنان ساقی نمود از باده مستش که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست سرم را می دهم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از دوست چیزی را نبینم. نرسیده به بدن دیدن پیاده شد دست بریده رو برداشت داره میبوسه. وقتی کنار بدن قطع رسید چنان رنجیده شد چنان داغ قمر بنی هاشم برش سخت اومد که صدا زد الان کسر از زهری. و گلت هیلت و انقطع رجایی. قدیمی آمون می گفتن وقتی برگشت خیمه خواهرها و بچه ها از خیمه ها بیرون ریختن. به او گفتن این عمی العباس جواب نداد. فقط دو دست خون آلوده شو که بدن قمر بنی هاشم و روی دامن گذاشته بود نشان داد، یعنی خواهران بچه ها من دیگه برادر ندارم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. خدایا گذشتگان ما، از دنیا رفتگان ما، مخصوصا گذشتگان این خانه رو، ابن الرضاها رو که حق عظیمی به این منطقه داشتن در تربیت و در حفظ دین مردم، از این مجلس بهره کامل عنایت فرمود. خدایا قدم هایی که به این مجالس میاد در صراط ملغزان، امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ما و نسل ما قرار بده. خدایا اعمال ناقابل ما رو قبول کن برحمتک.